أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء الأول. وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه. در آستانه شرح دعاء اول از صحیفه سجادیه هستیم. در این دعاء شریف به عنوان تیتر و سرفصل این عنوان آمده در صحیفه های موجود که وکان من دعائه علیه السلام اذا ابتدع بالدعاء بدع بالتحمید لله عز وجل و الثناء علیه. دع به حضرت و رسم حضرت بران بود که وقتی به دعایی شروع می کرد اون دعا رو با حمد و ثنا و ستایش الهی شروع می کردن. در این دعا اول هم اولین جمله چنین است: الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده. ترجمه تحت لفظی این جمله چنین است: سپاس خداوند را که نخستین موجود است و پیش از او هیچ نبود و آخرین موجود است و پس از او هیچ نباشد. همون جور که ملاحظه می‌فرمایید این دعا با حمد شروع شده، الحمدلله. این کلمه که در دعای حضرت سجاد به عنوان شروع آمده است یکی از اذکار و کلماتی است که اهل معرفت، مؤمنین، مسلمین و هر کس که خدا را شناخت او را بر زبان و بر جان خیش راند. تدبر در موارد استعمال کلمه حمد نشان میده که حمد به معنای ستودن، ستایش، ثناگویی، مدح و تعریف کردن. راغب اصفهانی در کتابی که به انگیزه بررسی و تحقیق واژه‌های قرآنی تدوین کرده و به نام مفردات راغب معروف هست، ایشون در اونجا میگه حمد خدا به معنی ثناگویی اوست در مقابل فضیلت. حمد از مدح و ستایش دائره دلالتش اخص، کوچکتره، و از شکر معنی حمد وسیعتره، چون که مدح در مقابل یک چیز اختیاری و غیر اختیاری امکان داره. یعنی بعضی چیزها که در اختیار انسان نیست ممکنه انسان رو به خاطر او ستایش کنن، مثل بلندی قامت، زیبایی اندام، قشنگی، که اینها در اختیار انسان نیست. زشت بودن یا زیبا بودن انسانها به علل دیگری که از دائره اختیار انسان خارجه مربوطه. در این حال انسان میتونه شخصی رو به خاطر بلندی قامتش، زیبایی اندامش مدح و ستایش کنه، و همچنین چیزهایی که اختیاری هستن، مثل کسی که مالش رو بذل میکنه، سخاوت داره، عالم هست، شجاع هست، اینهایی که در اختیار انسانه، بر اینها هم صحیح هست که کسی رو مدح کنن که اختیاری انسانه. ولی حمد، ولی کلمه حمد فقط در مقابل اختیاری به کار میره، یعنی چیزی که در اختیار انسان باشه. و از اون طرف شکر فقط در مقابل نعمت و بذل و بخشش به کار میره. بنابراین در یک نسبت سنجی بین شکر و حمد و مدح میتوان اینجوری نتیجه گرفت که هر شکر حمد هست، ولی هر حمدی شکر نیست، و هر حمدی مدح بر او صدق میکنه، ولی هر مدحی حمد نیست. حالا الحمد لله، سر کلمه حمد یک الف و لام در آمده. این الف و لام به قول اهل مدرسه یا برای استغراق و فراگیری و شمول، یا الف لام به معنی جنس، و لام در لله برای اختصاص و ملک. معنیش چنین میشه: جنس حمد یا هر حمد مخصوص خداست. خب بعد از بررسی این چند نکته، حالا بپردازیم به یک مطلب دیگری، و اون مطلب اینه که امام سجاد علیه السلام همون جوری که ملاحظه فرمودید دعا رو با حمد خدا شروع کردن. ایشون در واقع اقتداء کردن به کتاب الهی قرآن، چون که در قرآن مجید هم اولین سوره‌ای که در قرآن الان موجوده و در دست ماست، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، همون سوره مبارکه‌ای که در نمازها مؤمنین و مسلمین می‌خوانند. اون سوره با حمد شروع شده، کتاب مجید با حمد الهی شروع شده، و حضرت سجاد هم به همین کار و سنت حق تعالی اقتدا کردن. می‌دانید که سوره حمد در کتاب‌های الهی موجود اولین سوره در قرآن، یک طرف قرآن حمده و تمام قرآن طرف دیگری است. اینم خودش یک معنی داره برای خودش، یعنی یک ظرافت و دقتی است در این. در تمام قرآن‌های دنیا که ملاحظه بفرمایید، یک طرف قرآن سوره حمده و تمام قرآن طرف دیگره. معلوم میشه که یعنی حمد، اگر قرآن رو مثلا حالا به تعبیر خودمون 50-50 تقسیم کنیم، یک طرف قرآن و یک طرف دیگه، یک طرف سوره حمد و یک طرف تمام قرآن هست. این عظمت سوره حمد رو میرسونه. امام سجاد کلامشون رو، دعایشون رو با هم شروع کردن، هم به خاطر اون که اقتدا کرده باشن به کتاب الهی، و نیز متابعت از سیره و روش رسول خدا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه بالحمد فهو اقطع، هر کار مهمی بدون حمد الهی و ستایش او شروع بشه، این کار مقطوع. مقطوع اقطع یعنی برکت نداره، کاری که بی حمد خدا شروع بشه. همین تعبیر رو در باب بسم الله هم داریم، هر کاری بدون بسم الله شروع بشه این کار ابتر است. در این حدیث شریفی که در باب حمد وارد شده، پیغمبر می‌فرماید فهو اقطع، یعنی برکت نداره کاری که بدون حمد شروع بشه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ان المدحة قبل المسألة، اول حمد کنید به درگاه خدا، بعد از او چیزی رو سوال کنید. امام صادق علیه السلام فرمودند دعاء لا یکون قبله تحمید فهو ابتر، انما التحمید ثم الدعاء. هر کس میخواد دعا کنه اگر قبلش حمد خدا رو انجام نده، این ابتر و دنبوریده و کار ناقصی هست. اول حمد کنید خدا رو، بعد دعا کنید. مؤمن و مسلمان در هر نمازی در شبان روز در دو رکعت اول دو بار خدا رو حمد میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا آخر سوره مبارکه هم رکعت دوم همینجور. در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله، باز اونجا هم حمد الهی. وقتی میخوایم تشهد بخوانیم در رکعت دوم و بعدش اگر نماز دو رکعتی سلام بخوام بدیم، اول میگیم الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله. رکعت سوم یا چهارم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی اونجا هم همینجور. در نماز چندین بار ما خدا رو حمد کنیم. نمازم که تموم شد تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب تسبیحات فاطمه زهرا شامل چه چیزهایی است؟ 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. ملاحظه می‌فرمایید یکی از ارکان تسبیحات فاطمه زهرا حمد الهی است و این اقراری است به حق خدای تعالی که بر ما بندگان داره. البته حمد تنها کلامی نیست که بر زبان انسان بچرخه، بلکه یک ذکری است پاکیزه و زیبا، به خصوص اون موقعی که از قلب پاک و صاف و مطیع خدا خارج میشه. و این جمله نورانی یعنی الحمدلله به همین شکل 18 بار در قرآن آمده. البته به شکل‌های دیگر الحمدلله رب العالمین یا وله الحمد هم در قرآن آمده، اما به همین شکلی که در دعای امام سجاد آمده الحمدلله 18 بار در قرآن آمده و در مناسبت‌های مختلف و شؤون گوناگون در امور زندگی به هنگام نعمت‌های دیدنی و ندیدنی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، در سفر، در حضر، به عناوین مختلف این جمله در قرآن آمده و انسان مؤمن در زندگی او رو ادا میکنه. و هر کس که از سر صداقت حمد الهی میکنه، این حتما ملتزم و متوجه و متعهد به اوامر الهی است، احکام خدا رو پاس میداره، در انجام واجبات کوشاست، در ترک محرمات و گناهان حساس و مقیده. و هر کس دلش میخواد حمد خدا بر زبان و جان او فراوان باشه، میخواد بسیار این ذکر رو در زبان و قلب خودش داشته باشه، یه راه داره. راهش اینه که انسان دقت کنه در وجود خودش، در نعم الهی، در حق خودش از قبل از خلقت، بعد از تولد و بعد در تمام دوران زندگی. چون همه اینها رو آدم دقت کنه، اون وقت نمیتونه به یاد منعمش نیفته. این همه ظرافت در خلقت انسان، از یک قطره آب، یک ذره، شما تأمل بفرمایید، دقت بفرمایید، انسان چه مجموعه شگفت انگیز و دیدنی رو تشکیل داده. از یک عرض میکنم ذره آب انسان خلق شده، اما ببینید در اثر تکامل چه مجموعه دیدنی رو تشکیل داده. و در پی این همه نعمت انسان متذکر میشه که این همه نعمه الهی رو که از فرق تا به قدم گسترش پیدا کردن و چقدر ما از رؤیت اینها و دقت در اینها غافلیم. تا حالا هیچ کدوم از ماها شده خدا رو شکر کنیم بر این عصبی که خدا بر روی پلک های ما قرار داده؟ اگر این پلک بالایی ما عصبش کار نمی کرد، همیشه افتاده بود پایین، مثل کرکره مغازه هایی که تعطیله. اگر این عصب پایینی در پلک چشم کار نمی کرد، شما می دونید در وقت خواب، در وقت آمدن باد، در وقت هوای سرد، در وقت خطرات چقدر انسان عذاب میکشید. تا حالا شده برای شما شکر کنیم خدا رو و حمد کنیم خدا، یا الحمدلله این عصبهای ما خوب کار میکنه. شما دقت کنید یک همچین نعمت بسیار بزرگی که تا وقتی آدم مبتلا نشه، مریض نشه، نیازمند به پزشک نشه، متوجه نمیشه یه همچین نعمتی در وجودش هست و امثال اینها نعم دیگر. وقتی انسان یاد این نعمت ها میفته، توجه به اینها میکنه، وقتی که هرگز این اعضا و جوارحش رو در غیر رضای خدا، در غیر رضای دوست و منعم به کار نمیبره. حالا بشنوید این روایت رو از امام صادق. ایشون فرمود الشکر للنعم اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الحمد لله رب العالمین. امام صادق می فرماد شکر نعمت این است که آدم از گناهان دوری کنه و تمام شکر اینه که آدم میگه الحمد لله رب العالمین. وقتی با این دیدگاه آدم به حمد نگاه کنه، اون وقت معنی روایاتی که در باب حمد وارد شده تا حدود انسان میتونه بفهمه. مثلا روایتی از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن لا اله الا الله نصف المیزان والحمد لله یملأه. لا اله الا الله نصف اون میزان و وسیله سنجشه که در قیامت ملاحظه میفرمایید جاییست به نام میزان، اعمال ما رو در اونجا میسنجن. پیغمبر میفرمایید لا اله الا الله نصف میزانه و الحمدلله پر میکنه اون میزان رو. الحمدلله با این دیدی که عرض کردیم، با این توضیحی که دادیم. در روایت دیگر از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام است که ایشون میفرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اینجوری بود. این کانه وقتی در این جور جاها میاد، کان رسول الله کذا، یعنی این سیره رسول خدا بود، این روش ایشون بود. و در همین روایتی که خدمتون عرض کردیم دارد که اذا اتاه امرون، وقتی برای ایشون مسئله که راحت بود پیش می اومد، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و اذا اتاه امرون یکره قال الحمد لله على كل حال. اگر یک مسئله پیش می اومد که راحت بود، کار راحتی بود، خدا رو حمد میکردن. و اگر یک مشکلی پیش می اومد که ناراحت میکرد رسول خدا رو، ایشون اینجوری به درگاه خدا عرض میکردن الحمدلله علی کل حال، حمد خدا رو در هر حال. این یک سیره و سنته که مؤمن و مسلمان در هر امری، چه سخت چه سهل و آسان، بگه الحمدلله رب العالمین. وقتی که یزید لعنت الله علیه جسارت کرد به بی بی زینب، به آقا زین العابدین، و گفت که خدا کشت حسین رو در کربلا، این بزرگواران در اونجا گفتن الحمدلله، حمد برای خداست. یعنی هیچ وقت گله نکردن نسبت به ساحت قدس الهی. بشر و مؤمن پایگاهش این الحمدلله. البته این با ظلم ستیزی منافات نداره، انسان با دشمن بجنگه، اما وقتی به درگاه خدا میخواد سخن از امور و مشکلات و مسائل بگه الحمدلله علی کل حال. در روایت دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ظهرت علیه النعمه فلیکثر الحمدلله، هر کس نعمتی براش ظاهر شد زیاد بگه الحمدلله. اینا تأثیر داره ها، اینا در زندگی انسان برای حفظ نعمت، برای حفظ اون معنویت انسان، چون نعمت ها انسان رو غافل میکنه. انسان اگه توجه نداشته باشه به ولی نعمت و فقط به خود اون نعمت چشم بدوزه، ای باعث غفلتش میده. ولی الحمدلله زیاد بگه انسان، وقت متوجه میشه به مبدأ این نعمت. در روایت دیگر خیلی جالب امام صادق علیه السلام جمله‌ای فرمودن واقعا در ساموز این جمله برای همه ما. دقت بفرمایید، امام صادق فرمودن که هر کس نگاه کرد به یک شخصی که دارای مشکلی هست، صاحب بلا، صاحب گرفتاری، حالا در بدنش، در مالش، در زندگی، مثلا انسان در خیابان راه میره میبینه یک مسلمانی، یک انسانی مثلا پاش ناقصه، دستش ناقصه، یا چشم نداره، یا یک مشکل و بلایی مبتلا شده، امام صادق میفرمان الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء لفعل بي ذلك. امام میفرمان وقتی تو دیدی شخصی رو که دارای بلا هست، مشکلی هست، مرضی هست، نقص عضوی هست، تو اینجوری بگو، بگو حمد و سپاس اون خدایی که مرا معاف داشت از اونجه که تو به او مبتلا هستی و اگر خدا میخواست این مشکل رو برای من پیش می آورد. این رو سه مرتبه بگو. تو همونجوری که عرض کردیم باید این رو آهسته بگه، نه اینکه اون شخص صاحب بلا بشنوه که اگر بشنوه قلبش مشکنه، نفرین کنه، آهی بکشه و این کار ما رو احساس کنه میخوام شماتت کنیم، زخم زبان بزنیم، و این یک حساب دیگری داره و اثر دیگری. پس انشاءالله این نکته رو هم از این دعا ما الهام بگیریم. بعد وارد میشیم به جمله دیگر در همین کلام اول امام سجاد در دعا اول. امام به خدا عرض میکنن در باب دعا الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده. امام دعاشون رو با این جمله بعد از حمد شروع میکنن، حمد و سپاس خدایی را که نخستین موجود است و پیش از او هیچ نبود و آخرین موجود است و پس از او هیچ نباشد. خب حالا در توضیح این قسمت از کلام امام سجاد عرض میکنیم، حضرت حق تبارک و تعالی قبل از همه موجودات بوده، او مبدع هر چیزی است، از اوست که همه چیز نشأت گرفته، اوست که موجودیتش به خودش وابسته است، از هیچ چیز پیدایش نیافته. این اولیتی که در باب حق تعالی میگیم او اول است، این معنای به قول اهل مدرسه افعل و تفضیل نداره. این اصطلاح در غیر از حق تعالی معمولا وقتی چند چیز متعدد باشن، مقارن با هم باشن، اونی که جلوتره بهش میگن اول، ولی این معنا در باب حق تعالی اصلا مستاق نداره، در باب حق تعالی اصلا معنا نداره این معنا، چون چیزی با او مقارن نیست، اصلا دوی نیست که خدا اول آن دو باشد. او بود و هیچ چیز با او نبود، نه زمان بود، نه مکان بود، نه هیچ چیز دیگه. اولیت در باب خدا وقتی میگیم او اوله، یعنی او قدیمه، او ازلیست. و همچنین آخریت که میگیم، نه یعنی او انتهاء و قبل از او چیزهای دیگه هستن و او آخر همه اونهاست. این معنا در باب حق تعالی مستاق نداره، مناسب نیست، بلکه یعنی همه اشیاء از بین میرن الا او که باقی و سرمدی است. مرحوم آیت الله شعرانی در شرح مختصری که بر صحیفه سجادیه دارن، ایشون میفرمان که یک سوال و پاسخی رو مطرح میکنن، میفرمان اگه کسی بگه نعمتهای اهل بهش جاودانه آنچنان که عذاب دوزخیان، تا خدا هست بهشت و دوزخ هم هست، خب چطور خدا فرمود در قرآن کریم یا در این جمله امام سجاد علیه السلام که او آخر است و پس از او چیزی نیست، در حالی که اهل جهنم هم تا ابد هستن، اهل بهشت هم تا ابد هستن، اهل جهنم برخیشون تا ابد عذاب میشن، اهل بهشت هم که همچه وارد بهشت بشن تا ابد دیگه داخل بهشت هستن. پس این خدا آخر است و هیچ چیز با او نیست، با اینکه اینا هم تا ابد هستن، این چجوری با هم سازگاره؟ ایشون پاسخ میدن که مقصود تأخر زمانی نیست، بلکه تأخر غایی است. یعنی چه تأخر غایی است؟ یعنی خدای تعالی هم علت ایجاد اشیاء و هم علت غایی و نهایی، به اعتبار اینکه موجد اشیاء، اشیاء رو ایجاد میکنه، مقدمه بر همه چیزه، و به اعتبار اینکه علت غایی و نهایی از همه اشیاء اوست، از این لحاظ مؤخره. و این گونه تقدم و تأخر دیگه منافاتی با اون معیت زمانی به اصطلاح نداره. به هر حال کلام آخر در این باب اگر بخوایم عرض کنیم، این است که خلاصه این اول و آخری که چه در قرآن در سوره مبارکه حدید و چه در این جمله که امام سجاد علیه السلام فرمودن، این اول و آخر برای فهم ما انسان هاست، چون اول و آخر بودن فرع بر وقت و زمانه. یعنی اول باید فرض کنیم وقتی هست، زمانی هست، و اول و آخر رو به مناسبت و با تناسب وقت و زمان بسنجیم، بگیم این اول است، او دوم است، این ساعت اول و او ساعت دوم، در حالی که خدای تعالی مقدس از وقت و زمانه. در عالم قدس اقتالا اصلا وقت و زمان راه نداره، نسبت او به ازل و ابد یکسانه، در نتیجه اولیت خدا عین آخریتشه، آخریتش عین اولیتشه. این تعبیرات برای فهم ما انسان هاست. خب جمله بعد امام علیه السلام عرض میکنن در این دعا به پیشگاه حق تعالی که با حمد و ثنا الهی شروع میشه، امام عرض میکنن الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین. دیده بینندگان از مشاهده ذات او فرو مانده و اندیشه گویندگان از ذکر اوصاف او عاجزه. علت این که دیدگان از رؤیت او عاجزه، چون شیء دیدنی با چشم اگر میخواد انسان او رو رؤیت کنه و ببینه، باید در یک جهت خاصی باشه، در یک مکانی باشه تا انسان بتونه او رو ببینه، در حالی که خدای تعالی منزه از جهت خاص و مکان خاصی است. و الا خدا میشه عرس، خدا میشه جوهر، و حال اینکه او منزه است از اینکه عرس باشه یا جوهر باشه. شیء دیدنی اگر میخوان چیزی رو ببینن باید مادی باشه، از جنس ماده باشه، و حال اینکه خدا منزه از اینکه ماده باشه. اینجا بد نیست به یکی از فرقه های اسلامی اشاره کنیم که اونها به دلیل تاریکی ذهنشون و اینکه سیره و روش اونها بر اساس عقل کشیست، برخلاف مثلا مذاهب دیگری که در میان مسلمان ها همچون شیعه یا معتزله اینها مبناشون بر این است که از عقل استفاده کنن، گروهی به نام اشاعره هستند که اینها بناشون بر اینه که از عقل استفاده درستی نکنن و در بعضی جاها اصلا عقل را بکشن و چراغ عقل و فروغ عقل رو خاموش کنن. اینها نسبت به رؤیت حق تعالی که در این جمله امام سجاد فرمودن خدا از مشاهده ذاتش بینندگان عاجزن، اونا معتقدن نخیر، رؤیت حق تعالی ممکنه و برای این ادعای خودشون اتفاقا به قرآن هم استناد میکنن. به سوره مبارکه قیامت آیه 23 اگر دقت کنید، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، روز قیامت اینها از این آیه الهام میگیرن که خلاصه میشه به خدا نظر کرد و خدا رو دید. ولی خب اینها بر اساس استفاده از ظاهر این آیه چنین عقیده سخیف و بدی رو پیدا کردن، در حالی که منهای استدلال ها و برهان های دیگری که در این باب هست، در خود قرآن یه آیه دیگری داریم در سوره مبارکه انعام آیه 103 که میفرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، هرگز چشم ها او رو درک نمی کنن، بصرها به او راه ندارن. خب همون گونه که اون آیه ظاهرش این است که میشه خدا رو دید، خب این آیه هم صریح هست در این که خدا رو نمیشه دید. آیه دوم در این باب که خدا رو نمیشه دید در سوره اعراف آیه 143، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، حضرت موسی به نمایندگی یک جمع به خدا عرض کرد خدایا خودتو نشون بده من نگاه کنم به تو. خدا فرمود لن ترانی، تو نمیتونی من رو رؤیت کنی. در آیه دیگر آیه سوم سوره نساء آیه 153، فقالوا ارنا الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، اینا ادعاشون این بود، خواستشون این بود از جناب موسی علیه السلام، میگفتن خدا رو آشکارا نشون ما بده. صاعقه اومد از طرف خدا به خاطر ظلم اینها و تعدی اونها از حدشون که حالا کارشون به جای رسیده، میگن خدا رو نشون ما بده، صاعقه اومد همه رو گرفت. ملاحظه میفرمایند که اگر یک آیه ظاهرش اینه که خدا رو در قیامت میشه دید، چند تا آیه دیگر تصریح دارن بر این که نمیشه خدا رو دید. این جواب اول. پس بنابراین معنی این که وجوه یومئذ ناظره، روز قیامت نظر به خدای تعالی میشه کرد، این چیه معنیش؟ این معنیش اینه نظر به فضل خدا میشه کرد، نظر به ثواب خدا میشه کرد، نه نظر به ذات الهی. البته حالا اینجا در پرانتز جمله هم عرض کنیم و آن این است که اهل عرفان در اینجا یک سخنان شنیدنی دارن که خودشون باید بگند و اهلش هم باید بشنون. حالا فعلا اون چی که ما موظفیم در اینجور جلسات عرض کنیم. در حدیث داریم که تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ذات الله، در باب مخلوقات خدا، خلقت خدا، هر چی میخواین فکر کنید، فکر کنید در خلقت زمین، در خلقت خورشید، در خلقت ستارگان، در خلقت آیات خدا در زمین، در خلقت آیات خدا در جان خودتون، وجود خودتون، هر چی میخوان فکر کن. اما در ذات خدا هرگز این مرغ اندیشه رو به پرواز در نیارید. در ذات خدا خب ملاحظه میفرمایید عقلی که این قدر بلند پرواز میتونه جاهایی بره که حس و اعضا و جوارح در اون جاها راه ندارن، عقل انسان میتونه پرواز کنه، در جاهایی پر بریزد، در جاهایی راه پیدا کنه که حواس ما، اعضا و جوارح ما در اونجا نمیتونن برن. در این حال عقل با همه این بلند پروازیش نسبت به ذات حق تعالی نمیتونه راه پیدا کنه. و چگونه وقتی با پای عقل و بال عقل و اندیشه نمیشه در اون ساحت قدس پرواز کرد و دید او را، و چگونه میشه با این چشم رؤیت کرد خدای تعالی رو؟ این است که اشاعره نفهمیدن معنی این آیه شریفه رو، و اینم یکی از نعم الهی است و از لطائفه که خدای تعالی آیات قرآن رو جوری قرار داده که اینها رو باید اهلش تفسیر کنن. اینا یک معانی بلندی داره که باید اهلش او رو تأویل کنن. قرآن مفسر میخواد. مفسرش چی؟ کیست؟ مفسرش امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی، آقا ابا عبدالله، ائمه معصومین تا ولی عصر صلوات الله علیه و اجمعین، اینا مفسر قرآنن. اصلا خدا قرآن رو اینجوری قرار داد که ما بی نیاز از اهل بیت نباشیم، بی نیاز از مفسر نباشیم. قرآن رو اینجوری قرار داد که مردم در خانه اهل بیت برن، نگن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس است ما رو، دیگه احتیاج به هیچ کس نداریم، راهنما نمیخواد، معلم نمیخواد. قرآن معلم میخواد و معلمش اهل بیتن و اون کسانی که راسخون فی العلمن، اون کسانی که پا جای پای اهل بیت میگذارن، اونها میتونن قرآن رو معنی کنن. خب حالا البته یک معنای دیگری هم در اینجا خدمتتون عرض کنیم و یک بعد دیگر رو و بحث این جلسه رو تمام کنیم و آن اینه، ما عرض کردیم که یعنی به تبع کلام امام سجاد علیه السلام که فرمود الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، اون خدایی که دیده بینندگان از مشاهده ذات او عاجزه، گفتیم با چشم سر نمیشه خدا رو دید، اما با چشم دل چی؟ به کمک ایمان چی؟ چرا؟ ما ادله ای داریم، نصوصی داریم، کلماتی داریم از اهل بیت علیهم السلام که با چشم دل میشه خدا رو دید. در یک روایتی است از امام صادق علیه السلام که یکی از علماء یهودی آمد نزد آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فقال یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک حین عبدته، آیا هنگامی که خدایت رو عبادت میکنی او رو دیدی میبینی؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، وای بر تو، این گونه نیست که من عبادت کنم خدایی رو که نمیبینم، من خدایی رو که عبادت میکنم میبینمش. و قال و کیف رأیته، چگونه دیدی او رو؟ عالم یهودی سوال کرد چگونه خدات رو دیدی؟ قال ویلک لا تدرک العیون، این گونه نیست که چشمها بتونن مشاهده کنن او رو، ولکن رأته القلوب به حقائق الایمان، خدای تعالی رو قلب ها با اون حقائق ایمانیشون میتونن ببینن. بلی خدا رو میشه دید اما با چشم دل، میشه دید با کمک ایمان، با حقائق ایمانی. آخرین جمله امام سجاد در صحیفه در این دعا اول بفرمان و عجزت عن نعته اوهام الواصفین، خدای تعالی که اندیشه گویندگان از ذکر اوصاف او عاجزه. خب چطور اندیشه گویندگان از اوصاف او عاجزه؟ چون وصف یک شی وقتی انسان میخواد چیزی رو توصیف کنه اول باید بر حقیقت و کنه آن شی مشرف باشه، آگاه باشه، بتونه وصفش کنه، در حالی که ما نمیتونیم بر ذات پاک حق تعالی مشرف بشیم، مسلط بشیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد معارف قرآن را از معارف قرآن و اهل بیت نصیب و روزی ما بگردان و ما را عارف به خودت، عارف به نبیت و عارف به حجتت قرار بده و دست ما رو در این دنیا و در آن جهان بگیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.